بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 33، تاریخ 4 نوه. استاد ملکی.
من علی العظیم، من امام الاسکری علیه السلام. احذر کل زکی ساکن الطرف، احذر كل ذكي ساكن الترف.
ساكن چه؟
ترف و تای دستدار، یعنی چشم، نگاه. احذر كل ذكي ساكن الترف، مراقبت کن از هر انسانی که با ذکاوت است و چشماش خیلی برور نمیره، یه حواظش نیست، مثلا فکر میکنی که خب اون که برور که نگاه نمی کن. این از سرشاخه های اون حدیث شریفی است که ما بله مراقب مؤمن باش. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. شاید این روایت حکایت از اون بکنه که افرادی که در درون خودشون سیر میکنن، خیلی برور چشمگردانی نمی کنند، یک ذکاوت و فراستی دارن که اونزو احوال طرف مقابل رو میشناسن چی هست، لازم به نگاه کردن نیست. مثلا
این اتبا فراست مقابل
این حدیث باید که؟ نیست، اصلا این دو ذهنم این
مانه
مامزر است؟ اصلا این دو ذهنم در ذیل آیه شریفه شرح صدر از این نوع روایات آمده: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. کلام در طلب و اراده که در جهت ششم بر اساس فرمایش مرحوم آخوند تفاوت بین طلب و اراده که این دو یکی هستن یا دو ما در جهت تقویت مرام حضرت آخوند هستیم، آنچه از تاخون در کفایه فرموده است قابل قبول است که طلب و اراده متحد هستند، همانطور که اکثر علمای شیعه و معتزله قائلند. به اینجا رسوندیم بحث رو که طلب وقتی که مطلق استعمال می شود انصراف دارد به مفهوم طلب که یک معنای اسمی است و مدلول تصوری است برای هر لفظی که بشود از آن لفظ این مفهوم را اتخاذ کرد، اما اراده عند الاطلاق وقتی مطلق استعمال می شود انصراف دارد به اراده حقیقی و اون واقعی که در نفس مرید مستولی می‌گردد. البته می‌شود توسط قرینه از اراده هم قصد مفهوم طلب و طلب انشائی را قصد کرد. مرتضاش یادم را
داشت
بله
داشت.
بنابراین علا کل حال اراده به اطلاقش متحد است با طلب به حمل شایع صناعی که در این صورت طلب دیگر مفهوم طلب نیست بلکه همان اراده حقیقی است. ازام قائل می شویم موضوع له لفظ امر مفهوم طلب است و این مفهوم امن است از این که طلب حقیقی باشد که همان اراده است یا انشائی باشد که فقط به آن طلب انشائی گفته می شود. فهما به اطلاق هما یفترقان و به وضع هما متحدان. این عبارت رو من جعلش کردم بعضیش فکر کنیم خلاصه برد. فهما به اطلاق هما یفترقان ولی به وضع هما متحدان. در عالم وضع با هم متحدن، عند الاطلاق با هم متغایرن. این کلی بحث بود تا به الان، میخوام این رو بازش کنم فعلا. توضیح تفصیلی این بحث مقدمتون. نزاع در این بحث اتحاد اراده و طلب یا اختلاف این دو به سه صورت تصور می شود. سه وجه یا سه صورت تصور می شود. صورت اول، نزاع در ثبوت صفت نفسانیه باشد یا فعل، سلام علیکم، یا فعل نفسانی در مقام اراده هنگام امر کردن به چیزی. اگر نزاع رو این شکلی تصور کنیم که در عالم نفس مرید چه می گذرد، صفتی پدید می آید یا فعلی، این نزاع مستلزم به وجود آمدن مسئله عقلی است و جایگاهش فقط عقل می باشد و در علم کلام باید جستجو شود. صورت دوم، نزاع در بحث به این شکل باشد که مدلول ماده امر یا صيغه امر آیا اراده است یا طلب؟ به طوری که بعد قائل شویم ماده یا صیغه کاشف از اراده است، همانطور که امامیه و معتزله قائلند، یا کاشف از طلب است که با اراده متفاوت است، همانطور که اشاعره قائل می باشد. این صورت نزاع عهده‌دارش مسئله اصولی است و سزاوار است در علم اصول بررسی شود. صورت سوم این که نزاع به این شکل ترسیم شود که آیا لفظ طلب با لفظ اراده مترادفند یا غیر مترادف، بدون توجه به صفت نفسانی یا مدلول صیغه یا ماده امر. این صورت نزاع مسئله لغوی است، همانطور که مرحوم آقا شیخ محقق اصفهانی در جلد 1 صفحه 152 حاشیه بر کفایه فرموده است. با توجه به این مقدمه، ما به حسب فرمایش آخوند و اکثر محققین وجه دوم را انتخاب میکنیم که بحث اصولی و قائل میشویم به این که امر به شیء یا طلب شیء کاشف است از طلب و اراده آمر در عالم نفس، به این معنا که آمر شوق به شیئی را پیدا کرده است و این اشتیاق مقدمه اراده است و این اراده مدلول ماده امر یا صیغه امر است و اراده دارای مقدماتی است که شوق یکی از آنهاست. و قائلیم به این که اراده امر اختیاری است. با توجه به این بیان، فرمایش محقق خویی در این بحث که فرموده است اراده از صفات نفسانی است و از مقوله کیف قائم به نفس و اما طلب از افعال اختیاریه انسان است و بین این دو تفاوت است چون اراده از مقوله کیف، طلب از مقوله فعل است. لذا گفته نمی شود طالب الظاله یا طالب علم از مقوله فعل. توی مقولات اصل اون نقطا مقوله کیف و مقوله فعل که از اعراض حساب میشن، این نقطا این دوتا از اون نقطا اعراض. لذا گفته نمی شود طالب ظاله یا طالب علم الا به کسی که در خارج مشغول تحصیل این دو باشد. میگه طلب از مقوله فعله، طالب ظاله کسی گم کرده دنبالش میگردد، یا طالب علمه یعنی در خارج داره یه کاری میکنه دیگه، یه کاری رو داره انجام میده. هر خلاف اراده، اراده که امر نفسانیه، یه کیف نفسانیست، قائم به نفس، شوق است، شوق مؤکده. شما به همه گفته نمیشه به طالب زاله یا طالب علم الا لمن تصد و الا کسی که خارجن داره اینها رو تعقیب میکنه، میخواد پیدا کنه، گم شده پیدا کنه، علم پیدا کنه. و اما کسی که مشتاق به علم است یا به هر کاری، اراده می کند آن کار را در جایگاه نفسانی، به طوری که در خارج به وسیله قول یا فعل کاری را انجام نداده است، و تا کاری انجام ندهد به او نمی گویند طالب، ولی می گویند مرید. کسی که شوق داره، در درونش دغدغه رسیدن به یک هدف رو داره، مرید بهش میگن. اراده است ولی طلب نیست. طلب وقتی است که در بیرون کاری رو بکنه. این فرمایش محقق خویی یک نوع بازی با الفاظ و تصرف در معنای لفظ است، به جهت این که اراده به معنای فعلیت شوق به طور زنده و فعال چیزی است که ما در مانحنفی به آن میپردازیم، و این اراده فعلی شوق مؤکد در عالم نفس قابل ملاحظه و دقت است، و این واقعیت نفسانی با دو نام، با دو لفظ از آن یاد می شود. یک اراده، دو طلب. به جهت این که طلب هم در بحث اصولی نه لغوی حکایتگر از محبت، حب و شوق نفسانی است، لذا این دو واژه در مرام اصولیین حکایتگر از حالت نفسانی شخص مرید می باشد. نتیجتاً در افق نفس اراده و طلب با هم متحدند، و آنچه که محقق خویی مثال زده است یک نوع مغالطه می باشد، زیرا طالب مال، طالب دنیا، طالب زاله، طالب علم، تمام این مثال ها هم منطبق است بر طلب و هم بر اراده، به شرط اینکه این امثله در مقام فعلیت معنا شوند. به طوری که کسی که طلب فعلی به حمل شای صنایعی در او تصور شود، عین اراده حقیقی است. طلب فعلی، بله گفتم؟ طلب فعلی این اراده حقیقی است و آنچه که در خارج از او سر میزند، چه فعل یا قول یا اشاره، همه حاکی از اراده و طلب میباشند. یکی از اون حکایتگرها لفظ طلب، لفظ امر، لفظ اراده می باشد. به این که طالب می گوید طلب تو، او امر تو، او ارد تو، لکن طلب به حمل شای صنایعی همان حالت نفس است، همان حالت نفسی است که محقق خویی از آن تعبیر به اراده نموده است. و آنچه که در خارج از فعل و انفعالات دیده می شود، حکایتگر از آن حالت نفسانی است که تمام این خارجیات جنود طلبند. جنود، جنود به معنی دیگه سربازها، جنود طلبند و جنود ارادند. و اما مثال زدن محقق خویی به این که اگر گفته شود طلب تو زیدن فما وجد توهو، اگر گفته شود طلب تو زیدن فما وجد تو، او طلب تو من فلانن کتابن فلم یعتنی، این مثال ها معنای اراده و طلب حقیقی نیست، بلکه از باب اعمال اراده و طلب است در خارج. نظیر کسی که طالب تفرج و تفریح است از منزلش خارج می شود و نگاه به آب و سبزی می کند. خروج از منزل، نگاه به آب و سبزی که اراده نیست، که طلب نیست، اینها از لوازم اراده و طلب می باشد. و کیفکان
از لوازم طلب نیستن،
از لوازم این از اجراییات هم، اجراییات با دیگه تبیر چون رو اجراش بکنیم باید بریم بیرون. کیفکان آنچه که در ذهن محقق خویی خطور کرده است، قدس سره بر کلامش جاری شده است، تعبیراتی است که در مقام اجراء طلب و اراده مفیدند، مثل فحص و تحقیق و سؤال و اشاره. مثلا کسی که طالب یه چیزی هست میره فحص میکنه، اینشون تماد که مثالی که زده بودیم بود دیگه، بله، طلب تو زیدن فما وجد تو، طلب کردم زید رو پیدا نکردم. این طلب تو زید رو پیدا نکردم، این طلب فعل خارجیه، از همین نگاه میخواد بگه طلب با اراده فعال میکنه و تابع اشاعره شده مرحوم محقق خویی. طلب تو، طلب تو یعنی چی؟ تو یعنی کار خارجی رفتم یا را گشتم، مثلا از این اتاق رفتم اون اتاق، از این اتاق، این طلبه. این که طلب میزید تفحصه، این داره از واژه طلب در مقام تفحص، سوال، جستجوی و روبر زدن، اون چیزی که باعث شده شما بری سرکشی کنی تو اتاقا، اون یه حالت نفسانیه، اون طلبه. اون حالت نفسانیه طلب تو رو وادار کرده که بیای بیرون، این برور بچرخی تو خیابون بچرخی. این بیرون گشتن ها، نمیدونم نگاه کردن ها و تفحص کردن ها و سوال کردن ها و اشاره کردن ها و نگاه کردن ها، که اینا طلب نیستن، که اینا از جنودن. اون طلب اون حالت درونیه، همون حقیقتی است که اسم دیگرش اراده است. اون شوقی که در درون ایجاد شده، به فعلیت رسیده، به حالتی در آمده که تو رو داره میبره به طرف یک سری کارها. اون کاری که تو انجام میدی معلول طلب و اراده است، نه خود طلب.
بابا جان نگاه کنید، ما بالاخره تو وجود میخوان با الفاظ هم کار داشته باشیم. این که حالا از الفاظ داره اینجور از واژه طلب برداشت میشه و از اراده اونجور برداشت میشه، اینو میخوام چیکار کنم؟
اون رو
بالاخره خودمون، ما از ما باشیم و در خارج. این
حالا میگه
طالب علم واقعا کسیه که، ولی مورید علم رو واقعا با طالب علم دوتا میدونن. الان در لغت که دوتا میدونن، این رو
در لغت که الان میگم
نه میخوام بگم
از این استدراک رو بگم ببینیم مطلب شما واضح میشه. آری این استدراک دقت کنید، نه، اگر مراد محقق خویی یا هر کسی ترجمه لفظ اراده و طلب باشد که یک بحث لغوی است، می توانیم آنچرا که محقق خویی فرمود بپذیریم، فی الجمله قابل قبوله، زیرا در لغت بین طلب و اراده تفاوت معناست. و به همون شکلی که محقق خویی فرموده است، این دو با هم متفاوتن از جهت ترجمه. من در اون مقدمه گفتم در سه مرحله، محقق اصفهانی هم در سه مرحله باید بحث بکنیم. یک بحث عقلی داریم، یک بحث اصولی داریم، یک بحث لغوی. اگه بحث لغوی باشه فرمایش مرحوم آقای خویی رو میشه قبول کرد تا حدودی. ولی در بحث اصولی که شما وقتی که مراجعه میکنید به کلام اصولیین، یه مشکلی رو میخوان از سر راه بردارن. اصولیون میخوان بحث کلام نفسی رو، بحث کلام نفسی رو که به اشاعره قائل شدن فی الجمله و میخوان در بحث توحید و کلام مشکلاتی رو پدید آورده، میخوان یه طوری بحث رو تقدیر کنن که منجر به اون مشکلات نشود. و اینگهی بحث اصولی که در باب طلب که داریم بحث میکنیم و میگیم طلب ماده دلالت بر طلب داره یا دلالت بر طلب داره طلب انشایی، و هرگاه ماده هم یا صیغه هم استعمال شود دلالت بر طلب انشایی داره، یه اصطلاح اصولیه، یه معنی لغوی نیست. بنابراین فرمایشات خویی به درد بحث لفظی میخوره. چرا؟ در ترادف و در این که هم معنا هستن یا هم معنا نیستن، نه هم معنا نیستن واقعا، اراده با طلب مترادف نیستن از جهت لغوی، ولی از جهت اصولی که مقدمه است برای یه بحث کلامی که در کلام از استفاده میشه، بیان مرحوم صاحب کفایه و اکثر محققین قابل دفاع هست، که حالا من تکمیلش میکنم. روشن شد ترجمه؟ حالا تکمیلش میکنم. خب پس بنابراین یک بحث اصولی است و ما در بحث اصولی قائل میشیم به این که رفقای عزیز، طلب و اراده مفهوماً مصداقاً خارجاً یکی هستن. اینو میخوام دوباره باز با یک نگاه دیگری اثباتش کنیم بیشتر. سیافی و صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد. Thank you.